در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه من می نویسم، کاری از گروه کتاب که این برنامه رو به مدت 26 دقیقه تقدیم شما می کنیم.
من می نویسم.
به نام خدا. علاقه‌مندان به نویسندگی داستان کوتاه سلام. امروز هم با من می نویسم در خدمت شما هستیم تا با نوشتن داستان کوتاه بیشتر آشنا بشیم. امروز هم در خدمت سرکار خانم آناهیتا برزوی، نویسنده داستان کوتاه و کارشناس محترم برنامه و همینطور جوانان علاقه‌مند به نوشتن هستیم. دوستان عزیز، بسیار بسیار خوش اومدید.
سلام عرض میکنم حضور دوستان عزیز شنونده برنامه من مینویسم و مخاطبان فرهیخته رادیو فرهنگ و همچنین دوستان عزیزم در استدیو این برنامه. اگر به خاطر داشته باشی در برنامه‌های گذشته راجع به انواع راوی‌ها با شما صحبت کردم. آیا خاطرتون هست راوی‌ها رو همینطوری به زبان بیاری؟
من راوی
دیگه؟
او؟ سوم شخص یا او؟ دوم شخص، تو؟
و همینا رو صحبت کردیم و مقوله دیگه مطرح نشد.
در راست بودنش بود دیگه، الان راستی هاشون رو صحبت کردیم که اعتماد بهشون میکنیم به این راوی ها.
منظور شما اینه که ما راوی غیر قابل اعتماد رو هم معرفی بکنیم، که البته به طور مقدمه عرض میکنم ولی سعی میکنم یه برنامه رو بهش اختصاص بدم. بعضی از راوی ها در داستان راوی هایی هستند که قابل اعتماد نیستن. این راوی ها از هر نوعی باشن، چه اول شخص، چه دوم شخص، چه سوم شخص، ممکنه راوی قابل اعتماد نباشن. ما چه جوری باید متوجه بشیم؟ مثلا داره میگه که من قرار ملاقاتی با دوستم داشتم در خیابان آبان. بعد دوباره وقتی جلوتر میره میگه از خیابان مهر که گذشتم زنگ طبقه چهارم را زدم. بعد یواش یواش که میره جلوتر میگه که خب در باز شد، پله ها را بالا رفتم، زنگ طبقه دوم را زدم و وارد شدم. دیگه شما میفهمین این راوی حالش خوب نیست، این راوی قابل اعتمادی نیست. بنابراین ادامه داستانش هم هرچه هست قابل اعتماد نیست. حالا قراره چه بگه دیگه؟ حالا ممکنه مثلا یه قضیه جنایی مطرح بکنه، یه قضیه شخصی رو توضیح بده، ولی شما از کدها و دانه گذاری هایی که توی داستان گذاشته میشه متوجه میشین که این راوی، راوی دروغگو و یا راوی غیر قابل اعتماد. سعی میکنم یه برنامه با نمونه اینا رو به شما معرفی کنم، ولی حالا چون سوال دوست عزیزمون بود پاسخ دادم. امروز میخوام در داستان به راوی بیجان اشاره بکنم. شاید تصور شما دوستانی که تازه شروع به داستان نویسی کردید این باشه که هیچ راوی نمیتونه بیجون باشه، یعنی ما حق نداریم از راوی که مثلا عروسک استفاده بکنیم یا از راوی که حتی حیوانه. خب نه، حیوان که عقل نداره، شعور نداره، چجوری میتونه داستان رو روایت بکنه؟ یا مثلا فنجان که ذهنیتی راجع به اطرافش نداره، یا عروسک مغز نداره که بخواد تفکر بکنه، پس چجوری میتونه راوی باشه؟ ولی نه، اینا امکان داره. داستان نویس هایی در این زمینه تجربه هایی دارن و داستان هایی به همین شکل نوشتن. مهم اینه که شما چگونه زبانی در یکی از برنامه‌ها راجع به لحن و زبان صحبت کردیم. مهم اینه که شما چگونه لحن و زبانی برای اون شخصیت در نظر بگیرید و چه زاویه دیدی بهش بدین. مثلا راوی شما یه مبله، مبل مثلا روبروی در خروجی حال قرار گرفته، این مبل قدرت و توانایی حرکت کردن رو نداره، پس زاویه دیدش چی میشه؟
محدود میشه
به اون قسمتی که میبینه. ما دیگه حق نداریم وقتی قرار مبل روایت بکنه، فقط کسایی که از در ورودی حال وارد میشن یا خارج میشن یا اتفاقاتی که در اون حیطه میفته. مبل نمیتونه سرشو به شرخونه پشتشو ببینه مگر اینکه آینه بذاریم. تمهید از راه وجود داره، آینه بذاریم روبروش که او از توی او آینه پشت سرش هم ببینه. مبل نمیتونه وارد اتاق خواب دست راست بشه و ببینه چه اتفاقی افتاد. مبل حق نداره وارد آشپزخونه بشه و داستانی از آشپزخونه روایت بکنه. بنابراین زاویه شما محدود میشه. و مثلا همین مبل به نظر شما چگونه باید صحبت بکنه؟ آیا مثل یک دانشمند حرف میزنه؟ آیا به همه چیز شناخت داره؟ آیا وقتی داره میگه مثلا مردی وارد شد بر اساس دیده هاییه که حالا ما قبلا بهش مثلا شناخت داریم، نمیتونه بگه مثلا مردی وارد شد که در ذهنش فلان 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 میگذشت. حق نداره وارد هیچ ذهنی بشه. و یا مثلا ما راوی انتخاب کردیم که حیوانه. بسیار داستان در این مورد نوشته شده. راوی حیوان ما زبانی باید براش طراحی بکنیم که بهش بخوره، حسایی رو بیان بکنه که این حسها حسایی باشه که ما تعجب نکنم از اینکه مثلا این حیوان داره مثلا راجع به انقلاب کبیر فرانسه حرف میزنه. ولی باز راه وجود داره، اگر اسبی در یکی از خیابانهای فرانسه باشه و ما بخوایم روایت داستانی را از اونجا بکنیم، اشکال نداره ای اسب از انقلاب کبیر فرانسه و از اتفاقاتی که مثلا در خیابان شانزلیزه اون موقع داره میفته حرف بزنه. ولی اسبی که الان در یکی از استبل‌های مثلا هشگرد نگهداری میشه، حق نداره بیاد از انقلاب کبیر فرانسه صحبت بکنه. این محدودیت‌ها وجود داره برای راوی‌هایی که انتخاب میکنید، ولی خیلی شیرین‌تره و کار شما رو لذت بخشتر میکنه. من یکی از کتاب‌های بسیار زیبایی که راویش حیوانه و یه سگه بهش اشاره میکنم و از شما هم خواهش میکنم که حتما مطالعهش بکنین، یه رمان روسیه با قطر کم، کتابیست به اسم قلب سگی نوشته میخائیل بولگاکوف. خواهش میکنم که این کتاب رو مطالعه بکنین. اتفاقا سگ بولگاکوف سگیست که از دوران تزارها و انقلاب روسیه صحبت میکنه، چون در اون زمان وجود داشته، گرسنگی رو حس کرده، گرسنگی رو چنان در صحنه اول به تصویر میکشه و بوهایی که میشنوه از مغازه های مختلف میاد، انقدر با زبان سگی توصیفش قشنگه میخائیل بولگاکوف که واقعا میخکوب میشید. برای نمونه خوب راوی حیوان میتونم به داستان روز اسب ریزی، باز هم نوشته زیبایی از بیژن نجدی، اشاره بکنم که خواهش میکنم سرکار خانم قاسمی از کتاب یوز پلنگانی که با من دویدند این داستان رو ورق بزنند و بخشی از اون رو برامون بخونه.
داستان‌های کوتاه جهان. روز اسب‌ریزی. پوستم سفید بود، موهای ریخته روی گردنم زردی گندم را داشت. دو لکه باریک تنباکویی لای دستهایم بود. فکر می کنم بوی اسب بودنم از روی همین لکه ها به دماغم می خورد. روزی که توانستم از دیوارک کاج‌های پاکوتا جست بزنم و بی آنکه پل را ببینم قالان خان را از روی آب رد کنم و آن طرف رودخانه جلوتر از همه اسب‌ها به میدان دهکده برسم، دو ساله بودم. قالان خان یک زین یراق دوزی و یک پوستین بلند پر از منجوق جایزه گرفت و به پاکار گفت که در استبل خاکره بریزد تا اگر گاهی بخواهم غلط بزنم پوست پهلو و شانه هایم خراش بر ندارد. آنچه شنیدید بخشی از داستان روز اسب ریزی بود در کتاب یوز پلنگانی که با من دویدند، نوشته بیژن نجدی.
دوستان عزیز، متشکرم از همراهی شما. یکی از دوستان عزیز حاضر در استودیو ضمن معرفی خودشون داستانی رو برای ما میخونن و ما به اتفاق دوستان عزیزمون که همراه ما بودن به نقد و بررسی اون میپردازیم.
با سلام و خسته نباشید، فرهاد نجاریان هستم. داستانی رو میخونم تحت عنوان مشترک مورد نظر. مشترک مورد نظر در حال مکالمه است. این را میشنوم، بلا فاصله رد تماس میشوم و پیامی می آید مبنی بر این که در حال حاضر قادر به پاسخگویی نیستم. حدود 10 دقیقه بعد مجدد تلاش می کنم و شماره اش را می گیرم. باز هم مشترک مورد نظر در حال مکالمه است. بلا فاصله قطع می کنم. دوباره می گیرم. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. و بار سوم می گیرم و این بار تلفن همراه مشترک مورد نظر خاموش است. ساعت نزدیک نیمه شب است. پیام میدهم گوشیت را روشن کردی با من تماس بگیر. 30 دقیقه بامداد پیام رسیدن پیامکم به دستم میرسد. یعنی گوشیش روشن شده است. منتظر تماسش خوابم میبرد. ساعت 7 صبح که بیدار میشوم هیچ پیامکی یا تماس از دست رفته ای از او ندارم. سلام صبح بخیری برایش ارسال میکنم. حدود ساعت 11 صبح تماس میگیرد. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. سلام. سلام، خوبی؟ خوبم، تو خوبی؟ ببین من پشخطی رو جواب بدم میگیرمت. بوق بوق بوق. 12:30 است. در اتاق مدیرم جلسه ای داشتیم. تماس میگیرد. جواب نمیدهم. یعنی نمیتوانم جواب بدهم. کمتر از 30 ثانیه از تماسش نگذشته که پیامکش میآید. حالا دیگه جواب منو نمیدی؟ کجایی؟ هنوز فرصت باز کردنش را پیدا نکردم. پیامک بعدی میآید. آها، لابد جلسه ای. ایشون گفتن جواب ندی؟ یا الان اصلا من مزاحم شدم؟ بهشون بگو من فقط یه همکلاسی هم. و پیامک سوم بی فاصله می آید. فکر کردم آدمی تو اصلا لیاقت نداری. تو هم یکی هستی مثل بقیه. خوشبختانه جلسه تمام می شود و من از درب اتاق خارج نشده تماس می گیرم. رد تماس می شدم. مجدد می گیرم. مشترک مورد نظر در حال مکالمه است. منتظر می شدم. پاسخگو نیست. دوباره تلاش می کنم و دوباره و دوباره و چند باره. تقریبا نیم ساعت پشت خطش میمانم و دریغ از یک پیامک یا جوابگویی. پیامک میدهم. جلسه بودم با مدیرم. کل جلسه هم 10 دقیقه طول نکشید. صحبت تمام شد تماس بگیر. ساعت نزدیک 4 بعد از ظهر است. چندین مرتبه دیگر زنگ زدم و پیامک دادم. خبری نشد. خودش تماس گرفت. الو سلام. الیک. هان چی کار داری؟ دیشب چی شد؟ چرا جواب ندادی؟ داشتم با یکی صحبت میکردم. تو الان کجایی؟ من دارم میرم جای جلسه کاری. حرفم را قطع میکند و میگوید جلسه کاری؟ اوکی بفرمایید. بوق بوق بوق. سعی میکنم تماس بگیرم ولی پاسخگو نیست. تا ساعت 10 شب 3-4 مرتبه دیگر تماس گرفتم، جواب نداد. خودش هم زنگ نزد. شام میخوردم، تماس گرفت، جواب دادم. گفتم شام بخورم. بوق بوق بوق. بعد شام تماس گرفتم. مشترک مورد نظر در حال مکالمه است. فردای آن روز همدیگر را سر کلاس دیدیم. قبل و بعد از کلاس و در کلاس چنان رفتار میکرد گویی اصلا مرا نمیشناسد. فشارم بالا و پایین میشد. از خودخوری و سکوت به سمت خانه پیاده راه افتادم. پیامک آمد. برو با همون که بهش میخندی. تماس گرفتم. رد تماس شدم. تو فکر کردی داری اشتباه میکنی. حرف نزن. بوق بوق بوق. پیامک زدم. داری اشتباه میکنی. چرا گوشی رو من قطع کردی؟ نه پیامکی در پاسخ فرستاد، نه تماسی گرفت. به هرچه تماس گرفتم پاسخ نداد. آخر شب تماس گرفتم. مشترک مورد نظر در حال مکالمه است. پیامک دادم. با کی صحبت میکنی؟ جواب نداد. بعد از چندین تماس که گرفتم و پشت خط ماندم پیامکی زد که مهمه؟ جواب دادم مهمه که پرسیدم. جواب داد تو چی برات مهمه اصلا؟ تماس گرفتم. مشترک مورد نظر در حال مکالمه است.
خیلی متشکرم آقای نجاریان. دوستان عزیز نظر خودتون رو بفرمایید. اسم نداشت داستانتون؟
مشترک مورد نظر.
مشترک مورد نظر. شما نظرتون رو بفرمایید، منم یه چیزایی یادداشت کردم عرض می‌کنم. بفرمایید.
من فکر میکنم داستان قشنگی بود، ولی خب کلمات تکراری خیلی توش احساس میکنم استفاده شده بود، مثل مشترک مورد نظر یا تماس گرفتم.
یعنی به نظر شما حالا کلمات تکراری منظورتون این بود که اتناب کلامم زیاد بود، یعنی داستان حالا اگر شکل داستان گرفته باشه یه ذره زیاد بود، یعنی اون مفهوم ما درک کردیم بالاخره.
بله.
شما؟
به نظر منم داستان در جریان بود، خوب بود، تعلیقم بود، ولی به نظر خودم احساس میکنم خب الان تش دیگه الان رابطه هست یا نیست، اینو متوجه نشدم.
گفت که دیگه، یعنی در نهایت
تمام شد.
بله، یعنی رابطه شکل نگرفته ناپخته بود، به این شکل من برداشت کردم. خدمت شما بگم آقای نجاریان، شما در نوشتن خب خیلی پیشی گرفتید از دیگر دوستان. اولا موضوعاتی رو که انتخاب میکنید موضوعات روز جامعه ما هستن، همین مشترک مورد نظر، تلفن‌های همراه، تماس‌های بی جواب و روابط بسیار سطحی و رو، یعنی روابطی که نمیشه به عمقش پی برد. ولی به نظر من همونجوری که دوست عزیزمونم اشاره کردن، یه ذره اولا کلماتی که به کار برده بودین یه ذره بعضیاش ثقیل بود. جمله میشنوم مبنی بر این که یه جمله اداری است، جمله‌ای که توی نامه‌های اداری بیشتر نوشته میشه، مثلا تقاضایی دارم مبنی بر این که به من اینقدر وام بدهید. پیشنهاد میکنم این جمله رو درست بکنین. شما که موضوع به روزی رو انتخاب کردین، جملاتی هم که انتخاب میکنین به روز باشه. یه جا گفتین مجدد، بهتره که ازش استفاده نکنین، اگر نه بگین مجددن نه مجدد. باز هم میشنوم، منتظر تماسش خوابم برد. من نمیدونم این چه حالتیه که منتظر تماسش خوابم برد، خیلی تعبیر درستی نیست. یعنی شما میخواین بگین در حالی که گوشی تو دستم بود و انتظار میکشیدم او به من زنگ بزنه من به خواب رفتم. میخوام بگم که تعبیرتون کامل نیست. من متوجه میشم که شما میخواستین چه بگین، ولی منتظر تماسش خوابم میبرد یا برد کم داره. و اینکه سلام صبح بخیری برایش میفرستم، یا استفاده از کلماتی که حالا ممکنه در زبان روزمره ما بهره بگیریم ازش، مثلا اوکی. خب چرا بگیم اوکی؟ بگیم باشه. دوباره گفتیم فردای اون روز، فردای اون روز، فردای اون. من فکر میکنم داستان شما قابلیت اینه داشت از یه شب تا صبح تا جلسه یا همون جلسه اتاق مدیر تمام بشه، یعنی پایانش همونجا باشه. یعنی شب شما چند بار زنگ بزنید او پیام نده، گوشیش خاموش بکنه، فردا او به شما در جلسه تند بشه و بعد وقتی شما بهش زنگ میزنین، شما منظور من راویه ها، اشتباه برداشت نشه، زنگ میزنین او جملاتش بگه و شروع بکنه تلفن دیگه یه جواب دادن و تلفن اشغال باشه. خیلی راحت میشد یه مینمال شسته رفته از این داستان در آورد و به روابط سطحی که در بین بسیاری از دوستان باز هم سطحی تر جامعه وجود داشته باشه اتفاق بیفته. یه ایمنیمال قابلیت اینه داره که درست بشه، من به شما تبریک میگم، ولی زمان و مکانش محدود بکنید. ما همیشه گفتیم داستان کوتاه، شخصیتاش محدودن، زمانش محدوده، داستان یک نفره در یک زمان کوتاه، در یک مکان کوتاه. شما درسته با تلفن بازی کردی، ولی از امشب کشش دادین تا فردا ظهر، تا فردا شب، تا پس فردا در دانشگاه. به نظر من زمانش محدودتر میکردید خیلی دلنشین تر بود. موفق باشید.
خیلی ممنون.
سلام، امروز و در این بخش با معرفی یک کتاب در زمینه آموزش نویسندگی همراه شما هستیم. امروز میخوام کتاب گام به گام تا داستان نویسی حرفه‌ای رو به شما معرفی کنم. جلدی گام به گام تا داستان نویسی حرفه‌ای که چندی پیش به دست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختتامیه جشنواره انجمنهای ادبی رونمایی شده بود، اینک از سوی بنیاد شعر و ادبیات داستانی عرضه می شود که در سال 1396 منتشر شده. اولین بخش تکنیک های نویسندگان بزرگ اگر با دقت خوانده شود می تواند کلاس یا دوره پیشرفته و کارگاه پرثمری برای نوشتن رمان و داستان باشد. این کتاب چند ویژگی مهم دارد. به استثنای دو فصل مربوط به چاپ و انتشار رمان، نویسندگان بقیه فصل هایش داستان نویس هستند و هر نویسنده به موضوعی پرداخته که خودش در آن تبحر خاصی داشته است. یک ویژگی دیگرش هم تمرین هایی است که در آخر هر فصل با عنوان کارگاه نویسنده آمده است و دست کم برای نویسنده نوقلم می تواند بسیار مفید باشد. اما ویژگی مهم آن در موجز بودن آن است. در بسیاری از کتاب‌ها رود درازی‌های نویسنده باعث می‌شود خواننده اصل مطلب را گم کند یا حتی از خیر خواندن آن بگذرد. هر کدام از فصل‌های این کتاب را می‌توان در یک نشست خواند و نکته‌هایی از آن آموخت. مجموعه 10 جلدی گام به گام تا داستان نویسی حرفه‌ای اگر با دقت خوانده شود میتواند کلاس یا دوره پیشرفته و کارگاه پرثمری برای نوشتن رمان و داستان باشد. امیدواریم که این مجموعه 10 جلدی گام به گام تا داستان نویسی حرفه‌ای رو تهیه کنید و از مطالبش استفاده کنید. Thank you.
از حضور همه عزیزان بسیار بسیار سپاسگزارم. شما عزیزان شنونده اگر به نوشتن داستان کوتاه علاقه مندید، اگر دستی بر نوشتن دارید و اگر تمایل دارید مهمان برنامه ما باشید، میتونید به شماره 30558 پیامک ارسال کنید تا ما شرایط حضور شما در این برنامه رو فراهم کنیم. از همراهی شما ممنونم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیته، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سلامتی و بهروزی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست. در خدمت و هم کلام شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ تقاضا می‌کنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید.